تشکر میکنم از اساتید و از حاضران، استاد استاد ناقدین در واقع
ناقدین
و مجری محترم مدیر کرسی.
بله خواهش میکنم. بله
خب خدمت شما عرض کنم، با توجه به ضیق وقتی که فرمودن تا 25 دقیقه بیشتر ما فرصت نداریم، من خلاصه ای از موضوع را خدمتتون عرض میکنم و انشاءالله از دیدگاه دوستانم استفاده میکنیم. خب موضوع بحث ما همجوری که فرمودن نقشه که در کلام سیاسی در واقع فرایند بازسازی نظریه ولایت فقیه هست. ابتدا من در این مقاله که خدمتون هست، ورود به بحث و با بحث هویت معرفتی کلام سیاسی شروع کردم، اگرچه پیشفرض این بحث این موضوع این است که کلام سیاسی قطعا وجود دارد، یعنی هم تحقق خارجی دارد، امکان دارد، امکان معرفتی داره، لذا قاعدتا نباید راجعش بحث بشه، منتها به دلیل اینکه به هر حال موضوع حالا دانش یا گرایش یا شاخه معرفتی تازه نضج یافته است که نیاز به کار در واقع یه مقدار تبیین داره، و همین دلیل من یه مختصری موضوع بحث رو هم راجبش بحث کردم، خودش افتاد.
اشکال نداره میفته.
خدمت شما عرض کنم، به همین دلیل راجع به موضوع کلام سیاسی من یه تعریفی ارائه میدم. البته استعذار دارید، چون کلام سیاسی همجوری که عرض کردم یه دانش به هم نو ورودی یا نو تعریفی است، به همین دلیل من حدود 6 منظر به تعریف نگاه کردم راجع به هویت معرفتی، از 6 منظر به موضوع توجه شده. یکی منظر پسینی است، در حقیقت به نوعی تعریف پسینی میخواد بگه که اصلاً تعریف پسینی رو تعریف نمیدونم، ولی من اشاره کردم که منشأ کلام سیاسی گفتگوهای تاریخی است که در پیرامون مسائل سیاسی مثل خلافت و امامت و اینها در جامعه اسلامی از اول اسلام تا الان مورد دعوا بوده. بنابراین اشاره کردم موضوع بحث چیه و حول چه مسائلی است، بعد اونجا اشاره کردم حاصل این گفتگوهای سیاسی دانشی را شکل داده است که ما امروز اسمش می‌ذاریم کلام سیاسی. بنابراین یک تعریف پسینی است که خب به هر صورت اینم یه تعریفی است در ادبیات اصطلاحی، و یه تعریف در پیشینی هم اشاره کردم. البته به نوعی میخوام بگم که همه تعریف دانش هایی که بعدها شکل میگیرن و سابقه معرفتی پیشینی هم دارن همیشه تعریفشون پسینی هم، به دلیل اینکه اینجور نبوده که دانشی از اول شکل گرفته و همزمان با اون یا قبل از اون مثلا یه تعریفی براش ارائه داده شده. دانشی مثل کلام که بالاخره سابقه پیشینه 1000 سال داره، اما امروزه داره مطرح میشه. شما هر نوع تعریفی ازش بکنی تعریف شما همیشه پسینی خواهم بود. اما در اصطلاح معمولا تعریفی که دارای قاعده و ضابطه میشه در واقع جنس و فصل پیدا میکنه، اصطلاحا میگن تعریف پیشینی. یعنی شما یه تعریف ضابطه بندی درست میکنی که دیگه این تعریف با این تعریف میری سراغ دانش، نه اینکه دانش شکل گرفته شما میگه همونی که هست هرچی هست. بنابراین من هم به تعریف پسینی اشاره کردم به صورت خاص، هم به تعریف در واقع پیشینی. در تعریف حالا در تعریف پسینی، خب به دلیل اینکه تو این دانش عرض کردم چون تازه شکل گرفته، ما اصطلاحا بهش نمیگیم علم کلام سیاسی، دانش کلام سیاسی میگیم، معرفت کلام سیاسی معادل همون نالج. و همین دلیل من تنوع تعابیر با کار بردم، گاهی اونجا میگم مثلا یه شاخه‌ای از کلام عمومی است، شاخی از کلام، یا میگم یه گرایشیست در دانش سیاسی ما. خب به این دلیل که هم شاخه و هم گرایش جزء مصادیق دانش هستن، به همین دلیل این تنوع تعابیر رو اونجا من به کار بردم، چون به هر دوتا یعنی شامل دانش میشه هر دوتاشون. ممکنه دوستان بگن که تو اگر گرایش هست دانش شاخه نیست، یا بالعکس من چون مفهوم دانش رو عام گرفتم و نالش، هر دوتا رو به نظرم میگیره، به همین دلیل این تنوع تعابیر است. خب در تعاریف پیشینی، اون یعنی تعاریفی که قاعدمند و ضابطمند شدن، اونجا من به صورت خاص دیگه وارد تعاریفی شدم که معمولا ارائه شده، یعنی در واقع تعاریفی که اومده چند نوع، بعضی ها تعریف به موضوع کردن، مثل شهید مطهری میگه دانش کلام یه دانشیست که راجع به اصول دین بحث میکنه، به موضوعش توجه داره. بعضی ها به روش، یعنی تعریف به روش کردن، مثل خدمت شما هستم شیخ مفید که به روش بس میگه یه دانشی است که از طریق روش‌های استدلالی و برهانی به دفاع از دین و تبیین دین و در ترویج دین اقدام میکنه. به هر صورت به تعریف به حالت روشیش اشاره ده. صفحه 5 اگر دوستان داشته باشید، اونجا ایشون عین تعریفش هم اینه، میگه که دانش میگه شاخه‌ای از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزه‌های ایمانی و خدمت شما عرض کنم، البته این تعریف پیشینیه. بله تعریف پیشینی تعریف قاعدمند و ضابطمند را من پیشینی، یعنی از قبل باز میخوام این صفحه دیدگاه شیخ مفید را میخوام اینجاست. ایشون میگه که کلام عجبا
شاخه از کلام هست که به تبیین و توضیح آموزه‌های ایمانی و دیدگاه‌های دینی در واقع مطالب استدلالی نیست، و آنها در قبال دیدگاه‌ها و آموزه‌های دینی دفاع می‌نمایند.
کلام دانشی است که از طریق استدلال، برهان و جدل به طرز باطل می‌پردازد. حالا اون یه چیزم داره، به هر صورت بیشتر نگاه روشی بهش داره. تعریف فارابی هم هست که یه تعریف جامعی است، تعریف عامی است که هم در حقیقت به خود موضوع توجه داره و هم به روش هایی که توی این دانش به کار رفته، که ایشون میگه که صناعتی است که به وسیله آن میتواند به اثبات آرا و افعال واضح شریعت ورز کرده، این افعال دینی میپردازد، بعد با کمک اینها به طرد آرای باطل میپردازد. یعنی به هر تعریفشون یه تعریف عامی است که مطرح شده. خب خدمت شما عرض کنم، بنابراین در تعاریف پیشینی گاهی تعریف به موضوع شده، گاهی تعریف به روش شده، گاهی هم تعریف عام اومده، که من به خب تقریبا همه این چند تا تعریف را ذکر کردم. و یه نکته دیگه ای که اینجا مطرح هست، در کلام سیاسی یه موضوع جدی مطرح است که من خیلی وارد بحثش نشدم، ولی در بحث هم عبارت پردازی های اشاره داشتم. به هر صورت امروزه راجع به خود علم کلام، کلام قدیم و جدید مطرح است. یک کلامی است که در حقیقت در واقع مطالبات دین از بشر درش مطرح است، یعنی کلام سنتی ما آموزه های دینی هستن که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است. کلام جدید در واقع الان از پایین به بالا داریم، یعنی انتظارات ما از دین، انتظارات بشر از دین داره مطرح میشه. دقیقا اون نقطه اشتراک این دوتا این است که هر دوتاش با موضوع اعتقادی بحث میکنن، یعنی چه اونجایی که ما میگیم خدا دین را برای ما فرستاده برای هدایت ما، یعنی ایمان و اعتقادات و باورهایی که باز هدایت میشه. از این ورم که ما میگیم انتظار ما از دین چیه، یعنی انتظار ما از پایبندی و تقید به این آموزه های دینی و دین چی هست، که هر دوتا تو این وضع در واقع وصف کلامی بودن رو به خودشون میگیرن. خب در بحث خدمت شما مفاهیم، حالا با اشاراتی که مطرح شده، من به این جنبندی رسیدم توی بحث مفهومی که کلام، یکی از ویژگی های کلام سیاسی در واقع به عنوان زیر شاخه از علم کلام، یعنی کلام عمومی، یا به عنوان گرایشی از حوزه سیاست، به دلیل اینکه این دانش تبدیل شده به یک رشته، یک بینارشته‌ای، یک دانش بینارشته‌ای که هم متکلمین در حقیقت راجع به اون بحث میکنن، یعنی اونو یکی از شاخه‌های خودشون میدونن، و هم در علم سیاست، در دانش سیاست اسلامی مورد بحث هست. خب همین دو حوزه باعث شده که در حقیقت هر دوتا خودشون رو صاحب این گرایش می، ما تو در رشته مثلا سیاست، رشته ها و شاخه ها و تمحوز هایی که امروزه در حوزه سیاست می دونیم، کلام سیاسی هم یکی از اینا می دونیم، یعنی یکی از بخش های سیاست و گرایش های در سیاست می بینیم. از اون ور متکلمین هم خب به صورت مستقیم میگن یکی از شاخه هاییست که از خود کلام متفرع شده، بنابراین اونا هم راجبش بحث میکنن. خب نکته ای که در واقع حالا وجه مشترک هر دوتای اینها هست این است که هم، یعنی ما چه کلام سیاسی را زیر مجموعه کلام عمومی بدانیم و چه زیر مجموعه سیاست اسلامی بدانیم، تعریفش این است که کلام سیاسی یه شاخه یا یه گرایشی است که راجع به حیات سیاسی، زندگی سیاسی و امور و آموزه‌هایی که دین و خدا برای هدایت بشر در واقع فرستاده است. خب اینها در حقیقت وجه مشترک هر دو تا تعریف میشه. خب وقتی ما این رو در واقع وجه مشترک بگیریم، یعنی حیات سیاسی، اون چیزی که به حیات سیاسی در حوزه کلام وصلش میکنه به خدا، یعنی نقش خدا، فعل خدا رو میبینه، در حوزه سیاست عمدتاً، حالا ضمن اینکه اون نقش خدا رو میبینه، به حوزه قدرت و هدایت و رهبری جامعه مرتبطش میکنه. وجه مشترک هر دو تا تعریف این است که کلام سیاسی دانشی است که پیرامون زندگی سیاسی بحث میکند، و اون دانش حالا به عنوان این که مرتبط با خداوند است. وقتی که راجع به زندگی سیاسی بحث میکنه، ما وارد زندگی حیات سیاسی که میشیم. در حوزه سیاست معمولا ما میگیم موضوع سیاست قدرت است، موضوع سیاست قدرت. حالا قدرت جدیدن بعضی هم میخوام بگن قدرت سکولار، ما من هدایت میگیریم، ولی من قدرت رو به معنی عام میگیرم. قدرت یعنی نفوذ، یعنی تاثیرگذاری. هدایت هم میخوای بکنیم بدون تاثیرگذاری نیست، بنابراین هم موضوع عام که هدایت و تدبیر و رهبری، همه اینا از دلش در میاد. خب پس کلام سیاسی راجع به زندگی سیاسی بحث میکنه. زندگی سیاسی محور و موضوع اصلیش قدرت است، و قدرت هم مدار اصلیش روی دولت و حکومت است. پس من از اینجا یه پل میخوام بزنم، از کلام سیاسی با چهار سه واسطه دارم منتقل میشم به بحث حکومت اسلامی و بحث رهبری. یعنی کلام راجع به حیات سیاسی، حیات سیاسی موضوعش قدرت است، قدرت هم محورش دولت و حکومت است. پس من از محور دولت و حکومت منتقل میشم به در واقع حکومت اسلامی. خب در بحث حکومت اسلامی اشاره شده که ما اولین در واقع موضوع کلام سیاسیمون راجب خود حکومت نبوی است، اصل حکومت اسلامی که در قالب نظم سیاسی نبوی تجلی پیدا کرده. بعد از نبوی اولین بحرانی که حالا منشه در واقع اصلی دانش کلام بود که قبلا اشاره کردم، میرسیم به بحث خلافت جانشینی و بحث امامت. در حقیقت اینجا هم یکی از اساسی ترین محورهای بحث کلام سیاسی ماست که عمدتا از خیلی همین بحث رو فقط تو همین حوزه میگیرن، ولی ما اگر به معنی عام بگیریم، یعنی انتظار بشر رو هم بیاریم اینجا، خب کلام سیاسی خیلی عام‌تر خواهد بود. خب از بحث نظم امامت خب از اینجا ما منتقل میشیم که بعد از امامت به لحاظ اعتقادی آیا زندگی تعطیل شده یا اینکه نه دین هنوز هم خودش متکفل اداره زندگی بشر میدونه و خداوند بر خودش واجب میداند که بشر را هیچ وقت رها نکنه، دین و فرستاده یه متولی هم کنالش باید بگذاره. همون استدلالی که قاعده لطف و اینا در بحث امامت ما داریم، اینجا متکلمین ما همین حال هم کشوندن به بحث عصر غیبت که زندگی تعطیل نمی شود و خداوند خواسته است که اداره زندگی بشر را به دست یک متولی مشروع که اصطلاحاً بحث مولیت فقیه واگذار کرده. بنابراین ارتباط بحث رو من با این ادبیات برقرار کردم که چرا اصلا از طریق کلام سیاسی داریم مولیت فقیه رو اثبات میکنم. تقریبا با این ارتباط اجمالی که خدمتتون عرض کردم ما میرسیم به بحث ولایت فقیه. خب نکته‌ای که مقدمتا عرض بکنم، حالا با این مقدمه یعنی هویت معرفتی که وصل شد به موضوع بحث، از اینجا شروع میشه که بحث ولایت فقیه ما میخوایم بگیم ماهیتاً و اصالتاً یه بحث کلامی است، یه بحث اعتقادی است. یعنی ما شما چارچوبه دین را که تصور کنید، قبل از اینکه اصلا به حوزه وظیفه برسید، به حوزه عمل برسید، شاکله دین را که ببینید، خداوند دین را فرستاده برای هدایت بشر، پیامبر ائمه، بعدش هم راه نکرده به ولایت فقیه واگذار کرده، تا اینجاش بحث اعتقادی هست ها هستن، چون گزارای کلامی گزارای هستی شناسانه هستن. بنابراین هستایی هستن که خداوند خواسته است که برها دینش اینجوری داره ادامه میده تا روز قیامت. خب بعد از این که حالا این چارچوب و این شاکله و این در واقع کلیت ترسیم شد، تازه بعد از این فقه مطرح میشه، یعنی حالا وظیفه فقیه چیه، آیا بپذیره نپذیره، چیکار باید بکنه نکنه، وظیفه مردم چیه، اطاعت بکنه نکنه، اونا دیگه بحث فقیه بعدی هستن. و الا تا قبل از این که به حوزه عمل برسیم، این شاکله و این ساختار کلی که دین طراحی کرده، این ساختار اعتقادی است، ساختار متکلمانه است و در کلام باید ولایت فقیه را اینجوری اثبات کنیم که جایگاه کلام جایگاه امامت است، که حالا بعد من اشاره خواهم کرد که هم به لحاظ ادله، یعنی همون دلیلی که امامت را ضروری دونسته، همون دلیل ولایت فقیه را هم ضروری میده، و به لحاظ قلمرو فعالیت همون کارهایی که امامت باید بکنه برای هدایت جامعه در حوزه سیاست، همون کارا را ولی فقیه هم باید انجام بده. اینا واسه اعتقادی است و بحث کلامی است. خب از اینجا بحث ما در حقیقت ولایت فقیه را ابتداعا اولا و به ذات ما اینجا بحث کلامی میدانیم، اونم کلام سیاسی. لذا اینجا که وارد میشیم بحث دیگه ای من شروع کردم که کلام سیاسی ما و در حقیقت روی کرده اعتقادی که دین و آموزه های دینی برای اداره زندگی بشر دارند، اینها به دلیل اینکه از اولش این روی کرده اعتقادی ما به صورت دانش خاصی عرض کردم اول صحبتام نبود، لذا تو همه روی کرده شما این اعتقاد رو میبینید، همونجوری که در فلسفه ما همین بحث داریم که فلسفه یه دانش عقلی است که پخش شده تو همه دانش ها. شما امروز وقتی وارد فقه هم که میشید، یه دانش کاملا نقلی است، اونجا میبینید که بحث‌های فلسفی پشت گزاره‌های فقهی بین احکام کلی ضروری و بدیهی و فلسفی میتونید پیدا کنید. همین جور کلام هم خودش رو پخش کرده، چون میدونید کلام و فلسفه ما به تعبیر ما معظم ربی میگه اصلا اینا یه دانشن، تفاوتشون تو اون حوزه ای است که بحث‌های ضروری و عقلی هرگاه خودشون رو به اعتقاد برسونن، به باور برسونن، میشن کلام. هر وقت به همون ضرورت‌های اولیه و عقلی و اینا اکتفا کردن میشن فلسفه، تفاوتش تو اینه و الا موضوعشون یه چیزه. خب بعد من اینجا وارد میشم به این که کلام سیاسی ما یعنی اعتقادات سیاسی هم خودشو برده در عرصه فقه. از اولش هم اصلا نگاه فقهای ما همین بود، اصلا نگاه عالمان اولیه ما این نبود که ما دو تا دانش جدا داریم. رضا اینا رو کنار هم میدیدن، فقه اصغر و اکبر بهشون میگفته، اصلا با هم بودن. لذا کتابای اولیه رو شما ببینید، میبینید بخش اولش همون فقه اکبره، المغنی مفید رو شما میبینید بخش اولش کلام، بخش دومش فقه، یعنی وظایف اونجا داره میگه. بنابراین در بحث فقه ما حالا به صورت خاص قدمای ما جدا میگن، یعنی با هم میوردن ولی مرزی هم براش میذاشن. بعدی ها، فقهای بعدی ما این تفکیک رو هم دیگه نکردن، یعنی بعدها کلام اصلا اومد قاطی فقه شد. یعنی هر مخصوصا دو حوزه سیاست، من میخوام بگم هر جایی شما تو فقها میبینید بحث سیاسی داره مطرح میشه، اول یه تقریر کلامی میشه، اون اسکلت بندی تقریر میشه، بعدش میان احکام فقهیشون میگم. مثال شما شیخ انصاری رو تو بحث ولایت فقیه میبینید، اونجا میگه من به خواهش بعضی از شاگردا بس ولایت فقیه گفتن ترک کن. اول میاد این شاکله کلامی رو مطرح میکنه، میگه آه اصل حاکمیت به عنوان هستهای اعتقادی، اصلش مال خداست. خب خدا به کی مجوز داده؟ به انبیا استثناء کرده، گفت انبیا میتونه، پیغمبر میتونه باشه، بعد از پیغمبر ائمه میتونن باشن، بعدش هم فقها هستن به لحاظ اعتقادی. شیخ انصاری اصلا میگه بعد تصریح میکنه بعدش فقها هستن، منتها بعد از این شاکله که تصریح میکنه اون موقع وارد فقه میشه، توی فقه گیر میکنه، میونه ادله نقلی کفاف نمیدن، لذا با مشکل مواجه میشه. بنابراین بنابراین میخوام بگم که نوع فقهای ما، خود امام همجوری اول اون شاکله کلامی، کلام سیاسی رو تقریر میکنن، بعد وارد بحث فقه. تو فیلسوفانمون هم همینجوری، شما فارابی، من اینجا مثال آوردم، اینجا از فارابی اون در دوره جدیدم از امام به عنوان فقیه. به این فارابی وقتی وارد بحث‌های فلسفی میشه، چون میدونیم فلسفه ما، بحث‌های عقلی ما منشه انتزاع میخوان، یعنی فلسفه انتزاعیات، کلیاتی است که بیرون بالاتر از زمان و مکان هست. این مباحث عقلی منشأ میخوان، یعنی از کجا این حرف در اومد، یه منشأ واقعی دارن در خارج. لذا شما فارابی رو ببینید، یه دفعه برخلاف افلاطون رفته رو رئیس اول، بعد تطبیق داده گفته این پیامبر از بهش وحی میشه، بهش فلان میشه، بعد رئیس مماثل رو تطبیق داده به ائمه دوازدهگانه، و بعدم امام زمان رو مطرح کرده. منشأ انتزاعش اعتقادات کلامیشه، یعنی از همین باورها، از همین اصول دینش داره این تعقل میکنه، انتزاع میکنه، فلسفهش داره میاد بیرون. چون فلسفه تخیلی نیست، اگرچه بعضی ها گفتن از تخیل و توهم هم میشه فلسفه درست کرد، اما فلسفه اسلامی ما منشأ واقعیاتی داره که از دین ما برخواسته. بنابراین ریشه فلسفه ما در کلامه. بعضی از جاها مخصوصا تو مسائل سیاسی این کلام اصلا هنوز هم برجستگیش مونده و خودشو نشون میده، خصوصا توی حوزه ولایت فقیه. یه چند دیگه از اون از من کم کن. در بحث ولایت فقیه ایشون میاد و میگه که بعد از پیامبر و ائمه نوبت ولایت فقیه میرسه. ولایت فقیه که داره تصریح میکنه با اون تعریفی هم که از کلام داشت، دقیقاً نگاه متکلم، یعنی اعتقادی است. بعد از اینکه اعتقادیشو گفت، 8 تا شرط من برای ولایت فقیه آورده از منظر فارابی، اونجا میگه باید یعنی میگه فقیه ما باید مثلا ناسخ و منسوخ بداند، باید اینو بداند. اینا دیگه بیشتر سبقای فقهی به خودشون میگن، ولی اصل نگاه ایشون نگاه کلامی است که حالا خود این یه بحثی است که روی کرد فیلسوفانه وقتی وارد کلام میشه، به اون یه مقدار نیاز به وقت بیشتری داره که من اشاره نمی‌کنم. خب بعد روی کرده بعدی که توی فقه مخصوصا هست، من چون وقتم تنگ هست توی فقه بیشتر رفتم سراغ بحث، این که پشت زمینه و اون اسکلت بندی فقه ما عرض کردم که متکلمانه است. من 4 نسل از نظریات فقهی را استقصا کردم که توی این 4 نسل دقیقا بحث‌های کلامی خیلی مشهوده. نوع ادبیات فقها را شما ببینید، اصلا تعابیر من اینجا لیست کردم، یه بخشی از ادبیاتشون که مثلا فرض کن المعذوم جهد صاحب العلم ولایت جم فلان ان یتولو ما تولا و سلطان، من به نوع این ادبیات کلامی است. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در واقع دارن خبر میدن از واقعیت‌های اعتقادی. میگه کسی که نائب امام زمان است، ببین وقتی شما اصلا واژه ساختار ادبیات وقتی میگه نائب و ولی الامر از صاحب زمان نیابت المجعوله، اصلا خود این ادبیات ادبیات اعتقادی و متکلمان است، یعنی از هست ها و هستی شناسی بستر خبر میده. بعد از اینکه اینا رو نوعان فقها ها تثبیت میکنن، تازه میان وارد این میشن که فقیه چی کار باید بکنن، مردم باید اطاعت بکنن و نکنن. بنابراین تو این چهار نسلی که از ولایت فقیه من استقصا کردم، نسل اول دقیقا بعد از غیبت امام زمان است که اونم به صورت خاص از شیخ مفید شروع میشه، که حالا بعد از اون تحیر یک قرنی که ما داریم، فقها اولین بار وارد این بحث میشن که خب شیعه توی وضعیت خاص چه کار باید بکند. یعنی قبل از اینکه اینا سراغ فقه برن، اعتقادات رو دارن مطرح میکنن که به لحاظ اعتقادی بعد از امام زمان یک کسی باید متولی جامعه باشه، نمیشه که دین همینجور رها شده باشه. بنابراین دقیقا به ضرورت اعتقادی ولایت فقیه رسیدن. بعد از اینکه به ضرورتش رسیدن، اون موقع شیخ مفید اومده اون دیدگاه دولت در دولت رو مطرح میکنه که یعنی این ضرورت فقهی رو دقیقا ذیل اون اعتقادات کلامی مطرح کرده. نسل دوم، نسل بعدی هم که از دوره، یعنی این 600 سال طول کشید، حالا من به صورت تفصیلی جای دیگه مثال هایی در دوره مغول علامه هلی و دیگران دقیقا بر اساس همین نظریه با حکام جور برخورد کردن، اونا جای خودش. نسل در واقع نسل دوم زمان صفویان میشه. صفویه که سر کار میاد، دقیقا خود صفویه وارد یه بحث اعتقادی میشن. یعنی اینا بعد از اینکه حکومت رو میگیرن تثبیت میکنن، میگن آده به طبق عقاید شیعه این حکومت حق فقها هاست نه حق ما. فقها ها به عنوان نائب زمان باید بیان اینی. به این باورهای اعتقادی است، همون فقهی مطرح نیست. لذا اینا میفرستن دنبال محقق کلکی وقتی اینجا میاد و اون در واقع منابع حالا قواعدش هم مینویسه و توی بحث مختلف. در حقیقت اینا ضرورت‌های وجود ولی فقیه بعد از امام زمان رو تثبیت میکنن، میگن این جزء باور ماست. اینقدر این باور بالا میره که خودش را طهماسب در واقع به محقق کلکی میگه این مال شماست، مال ما نیست که. و این یه اعتقادشو داره بیان میکنه، نه رفتار فقهی. بعد از اینکه اونم حکم بهش میده، بحث فقهی از این به بعد داره شروع میشه. نسل بعدی میرسیم به دوره مشروطه، که دوره مشروطه هم دقیقا همین بحث ها. شما خود مشروطه خب یه قیام میشه علیه شاه، چون شاه میبینن داره ظلم میکنه. دقیقا بحث عدل و ظلم اینجا داره مطرح میشه. شاه داره ظلم میکنه، علما دنبال عدلی هستن که جلوی ظلم شاه را بگیرن و جلوی نابودی دین را که این داره به تاراج میره بگیرن. لذا بحث عدلیه شروع میشه و بعدها یواشش پای مشروطه هم وسط میاد. میگن شاه را مشروط کنیم، چون قانون اساسی که خلیا کتاب تنبیه الامه که خلاصه مشروطه است، وقتی نگاه کنید هم تو قانون اساسی سه فصل، فصل اولش اومده گفته بسم الله الرحمن الرحیم در دوره عصر غیبت امام زمان حاکمیت دین به فقها میرسد و فقها این کارو میکنن، بعدش وارد بحث ها میشه. شما ببینید دقیقا متکلمانه وارد شده، این فقه نیست. وقتی میگه در دوره غیبت امام زمان و تا ظهور امام زمان، عبارتش بکنم وردم اینجا، میگه حکومت مال فقها هست، این اعتقادات هست. بنابراین اینجا هم ما ذیل پارادایم اعتقادی بحثا داره شروع میشه، یعنی کلام سیاسی کاملا تو اثبات ولایت فقیه اینجا تاثیرگذار هست. میرسیم به دوره انقلاب اسلامی که حالا من چون خیلی دیگه صریح دارم میام. دوره انقلاب اسلامی یعنی نسل چهارم نظریات ولایت فقیه. اینجا خب تحول بسیار جدیتری داره اتفاق میفته و روی کردم کاملا جدی داره مطرح میشه. اولین کاری که داره میشه، خب ببینید بحث انقلاب ما روی کرد فقهی کلامی شروع شد. یعنی امام اولین کاری که کرد، بیداری که به ملت داد، اصولا اعتقادی بود، یه آگاهی بخش، یه انقلاب اعتقادی رخ داد. یعنی ما تا سال اول انقلاب بسیاری از امور و آموزهای فقهی اصلا تو جامعه ما نبود. چون روی انتخابات اول به جمهوری اسلامی نوع زنهایی که سرسفن بی حجابن، بسیاری از مردا اصلا بیش تراشیدن، یعنی
اصلا بی حجاب نیستن، توش بی حجاب هم هست.
نو نه اصلا اونایی که بی حجاب بودن خیلی هاشون هنوز بی حجاب، یعنی
اونی که نه هستن توشون هنوز.
بله، معصورت میخوام بگم که در تا اول انقلاب نوع بیداری که امام داره ایجاد میکنه فقیهانه نیست. خیلی از مردم واقعا اعتقاداتشون زنده شده، میگه حکومت علوی اومد، امام زمان نائب امام زمان، یعنی اعتقادات هست اما به لحاظ فقهی خیلی هم ممکن اصلا عمل نمی کردن. لذا بیداری اول یه بیداری اعتقادی بود و لذا اونجا من یه تعبیری بردم ارتقاء نگاه فقیهانه به متکلمانه، یعنی سطح بحث، سطح انقلاب رفت به سمت بیداری اعتقادی مردم. و وقتی امام وارد بحث میشه توی اون ولایت فقیه، جمله اول امام رو من چند بارم تکرار کردم این است که شما تصور احکام اسلام، مقررات اسلام و اعتقادات اسلام، اصلا تعبیر اعتقادات اسلام رو بکنید، به ضرورت تصدیق خواهید کرد که ولایت فقیه جزء ضروریات دینه. خب جزء ضرورت اعتقادیه، نه ضرورت در واقع فقهی، چون هنوز به لحاظ فقهی، بالاخره فقه یکی از منابعش نقله، اصلا عمده کسانی که نقلی رفتن جلو مشکل پیدا کردن. بنابراین امام رفته به سمت ضرورت‌های عقلی و اعتقادی، یعنی عقلی و اعتقادی رو با هم در واقع دیده، چون ممکنه یک کسی بگه آه عقلی خود تو فقه هم عقل داریم، امام عقل فقهی رو برجسته کرده، نه عقل اعتقادی است، به دلیلی که من کدهایی دادم که اینجا هم اشاره کردم که امام وقتی که وارد اثبات ولایت فقیه میشه دقیقا میگه همون ادله‌ای که امام معصوم رو اثبات میکنه ولی فقیه هم اثبات میشه کلامی. اگر فقیه باشه باید بره سراغ روایات، به قول شیخ خنس از این روایت در میاد یا در نمیاد تا بشه استدلال فقیه، ولی وقتی رفته سراغ استدلال‌های یعنی دلایل عقلی این چنینی، یعنی بحث رو سطحش از فقه برده بالا. تو قلمروش عرض کردم باز همینجوری میگه همه اختیاراتی که رسول الله داشته این از فقه در نمیاد، اینا بحث اعتقادی است، اینا ضرورت‌های عقلی است. و همینجوری شما بیاید توی کتاب ولایت فقیهش اونجا استدلال میکنه به این که آقا به دلیل اینکه دین جامعیت دارد، احکام اسلام جامعیت دارد، اسلام جاودانه است، اجرای احکام اسلام ضروری و همیشگی است، ضرورت علم و عدالت برای حاکم است. خب اینها که قطعا دیگه بحث‌های متکلمانه است، لذا اصل بحث رو امام هم متکلمانه وارد شد اثبات کرد. و هم من اینجا دو تا طریق را اینجا جنبندی بحثم اینه که امام به لحاظ روش هستی شناسانه رفت به سراغ اثبات ولایت فقیه، لذا اصل و فرع را یعنی امامت و ولایت را که ترسیم میکنه میگه که در اثباتشون هر دو تا مثل همن، در قلمروشون هر دو مثل همن، در ضرورتشون هر دو مثل همن، یعنی هر ضرورتی امام رو ضروری کرده، دلیلی اون رو ضرورت کرده، این هم ضروری. تنها چیزی که تفاوت قائل میشه توی معناس چیزای شخصی شونه، میگه اون اسمت داره این نداره، ولی اینا هم میگه هیچ تفاوت منصبی و سیاسی و کلام سیاسی ایجاد نمیکنه، اینا مسائل شخصی شون هستن. و از اون طرف هم یک روش بعدی روش غایت شناسانه است، یعنی به لحاظ غایات ولایت میگه ولایت فقیه برای چی میخوایم. خب این رو هم در حقیقت به روش غایی اثبات میکنه که من 8 دلیل در واقع حرف ایشون رو دستبندی کردم، توی 8 دلیل خدمت شما هستم و سلام علیکم.